أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم نتیجه بحث در مقدمه هفتم این است که غنیمت در لغت و عرف و در روایات و در کلمات فقها و مفسرین به معنای مطلق فائده و منفعت است و لذا به اعتبار این اموری که گفتیم میتوانیم بگیم در آیه شریفه هم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعته. به عبارت دیگر مقتضی برای حمل ما غنمتم بر معنای عموم وجود داره، چون اهل لغت تصریح کردن در بین اهل لسان و عرف به معنای عامه و وجهی و موجبی برای عدول از معنای عام نیست. سیاق آیات و مورد هم موجب عدول نمیشه. به علاوه روایات، کلمات فقها و مفسرین هم به نوعی موافق با این معنا هستند. پس در مجموع میتونیم بگیم غنیمت در آیه شریفه به معنای مطلق فایده و منفعت. در پی بحث از معنای غنیمت، بحث دیگری که متفرع و مترتب بر این بحث میتوان نتیجه گرفت، مطلب دیگری رو میتوان نتیجه گرفت، و اون این که ما می توانیم در اینجا یک اصل تأسیس کنیم. پس در واقع ما مقدمه هشتم از مقدماتی که ذکر کردیم پیرامون تأسیس اصل در مسئله است. منظور از اصل در اینجا یعنی مقتضای عموم و اطلاقات ادله است. به طور کلی در خیلی از مباحث سخن از تأسیس یک اصله. اولا تأسیس اصل به چه معناست و ثانیاً به چه منظوری اصل تأسیس میشه؟ این یه مطلب کلی است. در خیلی از مباحث فقهی شما با این مطلب مواجهین. وقتی میگیم تأسیس اصل یعنی بررسی مقتضای ادله از حیث عموم و اطلاق. مثلا در باب بی، احل الله البی علیکم السلام و اوفو بالعقود، و امثال این ادله که به نوعی عموم و اطلاق ازش استفاده می شود یک قاعده به دست ما می دن. تأسیس اصل یعنی تأسیس یک قاعده، تأسیس یک قاعده عام که از ادله به دست میاد. اصلا ذهنتون به سراغ اصل عملی و اصول عملیه نره. ما در اینجا میخواییم اصل تأسیس کنیم. یعنی چی؟ یعنی ادله‌ای که در رابطه با خمس وارد شده، ببینیم عمومات و اطلاقات این ادله را ملاحظه کنیم. اگر عام و مطلق ثابت شد، عموم و اطلاق احراز شد، این برای ما میشه یه قاعده، میشه یه اصل. پس منظور از تأسیس اصل در باب خمس یعنی بررسی مفاد ادله عامه و مطلقات باب خمس. چرا این کار رو میکنیم؟ چرا اصل تأسیس میکنیم؟ خب معلومه، برای تعیین یک مرجع در هنگام شک. غرض از تأسیس اصل جعل مرجعیت برای فرضی است که انسان شک پیدا بکنه. اگر مثلا ما در موردی شک بکنیم که آیا این فائده خمس داره یا نداره، قاعده اگر ثابت بشه، اگر این اصل ثابت بشه، معناش این است که الخمس واجب فی کل فائدتن الا ما علم من الدلیل عدمه الا مخرجه به دلیل. پس قاعده‌ای که اینجا تثبیت میشه اینه، الخمس واجبون فی کل فائدتن. بعد از آنی که ما ثابت کردیم مثلا غنیمت به عموم منافع و فواید متعلق میشه، پس اولا متعلق خمس فواید و غنایم، هرچه که برای ما محرز بشه که این فائده است، غنیمت، با تمسک به این اصل میتونیم بگیم خمس در اون واجبه. اگر در یه موردی شک کردیم، شک نه در این که فائده هست یا نیست، میدونیم فائده است، اما به هر دلیل شک کردیم مشمول وجوب خمس هست یا نیست، میتونیم به این اصل تمسک کنیم و بگیم خمس درش واجب. اگر یه مورد خاصی مثلا ارث دلیل خاص داشتیم که خمس درش واجب نیست، قهرن ارث را از تحت این عموم و قاعده خارج میکنیم. الا ارث یستقو علیه انه فائده و غنیمه، حالا چرا خمس بهش تعلق نمیگیره یا نگیره؟ اگه دلیلی داشتیم، دلیل خاصی، روایتی که اثبات میکرد اونجا خمس متعلق نمیشه، خب قهرن از تحت این عموم خارج میشه. مثالی
پس از اینکه ثابت کردیم که عموم مثالی خمس
بله، یعنی بعد از این که ما گفتیم غنیمت، خوب دقت کنید، این که گفتم متفرعه بر مقدمه سابقه اینه، ما بعد از این که ثابت کردیم مراد از ما غنمتم در آیه مطلق فائده و منفعته به دلائل و شواهدی که بیان کردیم، پس غنیمت متعلق خمسه. حالا سخن از تأسیس یک قاعده است. وقتی میگیم الخمس واجب فی کل فائدتن، این یک قاعده است که از اون عمومات به دست میاد. خمس واجب میشه در غنایم. اگر ما در مورد یه غنیمتی، یه فائده‌ای شک کردیم خمس واجبه یا نه، به استناد این قاعده میگیم خمس واجبه. دلیلی اگر بیاد یه مورد را از شمول این قاعده و این آیه خارج کنه، قهرن میشه مخصص آیه، آیه رو داره تخصیص میزنه. مثل این که گفته وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الا مثلا در ارث، الا در هبه، اینا تخصیص میخوره. فقط در دو مورد ما مشکل داریم، خوب دقت کنید. یکی مال مختلط به حرام که از مواردی است که خمس درش واجبه، با شرایطی البته. یکی زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد ولو به ثمن المثل، این دو مورد خب طبق فتاوای فقها ها خمس درش واجبه. لکن مشکل اینه که آیا اینها عنوان غنیمت برش منطبق میشه یا نمیشه. در مورد مال حلال مختلط به حرام و ارزی که اشتراه از ذمی من المسلم، یه بحثی داریم که این حالا بعد مطرح خواهیم کرد. اینجا اختلافه، بعضی ها معتقدن عنوان غنیمت بر اینها صدق نمی‌کنه، بعضی ها میگن نه، میشه به توجیه و تأویل اینها را مشمول عنوان غنیمت دانست. حالا این رو انشاءالله عرض میکنم. خب اصل این مطلب که بالاخره یه قاعده و اصلی به استناد آیه شریفه و روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده تأسیس می شود، این قابل خدشه نیست. این از تأسیس میشه که در هنگام شک ما بهش مراجعه کنیم. منتها دو تا قید اینجا باید مورد بررسی قرار بگیره. این که میگیم الاصل و وجوب الخمس علا کل فائدتن، آیا در حصول این فائده اختیار مکلف شرط یا نه. یعنی اگر یه فائده‌ای من غیر اختیارن به مکلف واصل شد، خمس درش واجبه یا نه؟ این اصل و قاعده دامنش اونقدر وسیع هست که هر فائده ای را شامل شود، ولو حصلت من غیر ارادت و اختیار. مثلا هبه، خب یه فائده ایست که نصیب انسان میشه، اما من غیر اختیارنه. یعنی شما نشستید یه دفعه کسی میاد یه چیزی به شما هدیه میده، چقدر خوشحال میشه. بله، اونم که بعضیش اصلا اینجوری. آیا قید اختیار در تعلق حکم به این فائده دخیله؟ دوم، آیا عدم المشقت و تعب در حصول این فائده معتبره؟ پس ببینید، بحثی که ما الان در این مقدمه باید تعقیب بکنیم فعلا در این مسئله است، در این محدوده است که این اصل و قاعده‌ای که در باب خمس تأسیس کردیم که الاصل و وجوب الخمس فی کل فائدتن، دامنه و گسترش چقدره؟ آیا کل فائدتن ولو حصلت من غیر اختیارن و حصلت مع مشقتن؟ یعنی اینقدر دامنش وسیعه، فوائدی که غیر ارادی و اختیاری غیر اختیاری میرسه رو شامل میشه. آیا فوائدی را که با مشقت و زحمت به دست میاد شامل میشه؟ پس به عبارت دیگر سخن از اینه، آیا اختیار معتبر است یا نه؟ آیا عدم المشقه معتبر است یا نه؟ اگر بگیم معتبر نیست، یعنی فائده به انسان برسد، چه به اختیار باشد چه بدون اختیار، چه با زحمت و مشقت باشد چه بدون زحمت و مشقت، این مهمه خیلی. این قاعده عام ما باید ببینیم چه دامنه ای داره. اما راجع به قید اول، یعنی
با عدم مشقت
نه،
نه
ممکنه، نه ممکنه یه جایی، یعنی ممکنه یه جایی بر هم منطبق بشن، آم مخاص منوجهن، نه اینکه لزومن یکی بشه، یه جایی هم ممکنه اینجور نباشه. یعنی عرض حضور شما، اختیارن باشه مشقت داشته باشه، یعنی هم ارادی و اختیاری باشه هم همراه با مشقت. پس من میشه اینا دو تا امر جداگانه و مستقله. درستم؟ بله، میگم عام و خاص منوج میشن. خب همین کافی برای اینکه اینا رو دو تا چیز، دو تا قید حساب بکنیم. اما راجع به اختیار مکلف، آیا اختیار مدخلیت داره یا نه؟ آیا اراده و اختیار مکلف در تحصیل فائده برای وجوب خمس معتبر یا نه؟ ظاهر این است که دلیلی بر اعتبار اختیار نداریم. هیچ یک از ادله وجوب خمس درش قیدی مبنی بر اعتبار اختیار ذکر نشد. در لغت چنین قیدی وجود نداره. ملاحظه فرمودید کلمات لغویین هیچ کدام دال بر اعتبار این قید نبود، چون الفوز به شیء بلا مشقتن یه معنا بود. یه عده یا جمع کثیری از اهل لغت گفتن، جمعی هم گفتن مطلق الفوز به شیء، هر دو در این جهت اشتراک دارن. سخن از قید اختیار و اراده در این معنا نیست. اختیار در مفهوم منفعت و فائده و غنیمت اخذ نشد. ادله رو شما نگاه کنید، آیا همین آیه شریفه، در آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، خب ما غنِمْتُمْ نداره که ما غنِمْتُمْ اختیارن او به غیر اختیارن. روایات رو ملاحظه بفرمایید، در روایات هم ما عرض به حضور شما هیچ کلامی که دال بر تقیید وجوب خمس به قید اختیار باشه ملاحظه نمیشه. پس از اونجایی که ما هیچ دلیلی بر اعتبار قید اختیار و اراده در وجوب خمس نداریم، ناچاریم بگیم که اختیار معتبر نیست. لذا به حسب قاعده، ببینید ما قاعده، بازم طوری که گفتم تأکید میکنم، ما وقتی میگیم تأسیس اصل در مسئله میکنیم یعنی مقتضای ادله عامه رو داریم میبینیم، کاری با ادله خاصه نداریم. ممکنه ادله خاصه بیاد برخلاف اینا یه مطلبی رو بگه، مقتضای ادله عامه این خمس در هر فائده و غنیمتی واجبه. لذا در ارث، در هبه، هدیه، صداق، مهریه، صدقه، هر چیزی که ینطبق علیه عنوان الغنیمه به حسب این قاعده و اصل مشمول وجوب خمس. باز دارم تأکید میکنم، الان نگید که پس آقا یعنی ارث و صدقه و نمیدونم فلان مهریه خمس داره، میگم این فعلا با قطع نظر از ادله خاص است. مقتضای قواعد، مقتضای ادله عامه ما اینه که در هر غنیمتی خمس واجبه ولو حصلت من غیر اختیار. نه حالا مشاهم داره من غیر اختیاره. مهریه خب یه منفعتی، حالا باید ببینیم اونو، اگر ممکنه کسی در مورد مهریه بگی آقا نه این من مهریه در واقع عوضل بزعه، میگن دیگه مهریه در واقع عوض از حضور شما بزعیست که زن در اختیار مرد قرار میده. خب حالا اون باز ممکنه بگیم فایده و منفعت برای سر نمی کنه. حالا ما اینا رو بعدا بررسی میکنیم، اما بالاخره فایده است. ارث حصلت من غیر اختیاره، صحبه فایده ایست که حصلت من غیر اختیاره. پس به حسب قاعده اینها مشمول وجوب خمسن، الا اینکه دلیل خاصی بیاد و اینها رو از دایره وجوب خمس خارج کنه. اما راجع به مسئله عدم مشقت خوب دقت کنید، اینا بعدن خیلی به کار ما میاد، این بحثا رو باید تو ذهنتون باشه. ما همیشه تا آخر با این به قول معروف ابزار کار داریم، اما راجع به مسئله مشقت، آیا در تعلق خمس به فائده عدم المشقه معتبره یا نه؟ یعنی چی؟ اگر ما گفتیم خمس به فائده ای تعلق میگیرد که بدون مشقت برای انسان حاصل بشه، نتیجهش اینه که بگیم چی؟ نتیجهش اینه بگیم پس در فواید و منافعی که همراه با مشقت خمس واجب نیست. اگر ما اونچه را که اکثر اهل لغت گفتن ملاحظه کنیم، طبق نظر اونا باید قائل بشیم غنیمت، از اون جایی که غنیمت عبارت است از ما وصل به الانسان، ما حصل للانسان بلا مشقته، باید بگیم پس عدم المشقه در وجوب خمس اعتبار داره. اما به سراغ ادله بریم، میبینیم در ادله این خصوصیت قید نشد. تو ادله ای که وجوب خمس را یا متعلقات و موارد خمس را بیان کردن، هیچ کدام سخن از این نیست که در حصول فائده باید هیچ مشقتی در کار نباشه. مستفاد از آیه، مستفاد از روایاتی که در ذیل این وارد شده، همه این است که در معنای غنیمت عدم المشقه اخذ نشد. بعضی از لغویین هم غنیمت را به مطلق الفائده معنا کردن، الغنیمتو مطلق ما فاز الانسان بهی، قید عدم مشقت درش نیست. پس وقتی نه آیه و نه روایات و نه بعض اهل لغه این قید را در حصول منفعت در وجوب خمس نسبت به منفعت اعتبار نکردن، دیگه وجهی نداره ما این رو معتبر بدونیم. به علاوه غالب مواردی که غنیمت در ادله بر اونها منطبق شده با مشقت حاصل میشه. شما ببینید، ما قرارمون، یعنی فرضمون این شد که غنیمت شامل معادن و قوس و کنوز و همه اینها میشه. خب همه اینها معل مشقه حاصل میشن. اونچه که در معدنه، اونچه که در قعر دریاست، اینا با چی به دست میاد؟ با مشقت به دست میاد. این توجیهاتی هم که معمولا ذکر میشود که حالا آنچه که به دست میاد در مقایسه با زحمت خیلی بیشتره و مشقتی که انسان برای به دست آوردن اون منافع به خودش تحمیل میکنه، اینا اصلا مشقت نیست، این توجیهات هم قابل قبول نیست. اکثر این مواردی که عنوان غنیمت بر اونها منطبق می شود، اکثرا با زحمت و مشقت به دست میان.
من اشارات ضرورت بیانی که با مشقت باشه بدون مشقت باشه چیه؟ ما
خب ما همین داریم میگیم، ما میگیم میخوام داریم تأکید رو این میکنیم که یه وقت گمان نکنید در چون در لغت این قید بلا مشقت آمده اینم مثلا مدخلیت داره اینجا، نه ما میخوایم عرض بکنیم مطلق فائده خمس درش واجبه، مقتضای ادله اینه، قواعد قواعد عامه یا اصل به عبارت دیگه اقتضا میکنه یجب الخمس فی کل فائدت سواء حصلت مع الاختیار ام من دون اختیار مع المشقه او مع عدم المشقه. ادله چنین اقتضایی داره. وقتی ما داریم قاعده رو درست بیان و قاعده رو میخواییم بگیم، وقتی داریم اصل رو تأسیس میکنیم باید حدود ثغورش هم معلوم کنیم دیگه، توجه دارید؟ ما در مقدمه هشتم داریم یه اصل تأسیس میکنیم، اصل یعنی ما تقتزل ادله العامه، مقتضای ادله عامه با قطع نظر از ادله خاصه چیه؟ این اصله. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه یه ضابطه و میزانی داشته باشیم در جاهایی که شک کردیم به این عمومات رجوع کنیم. مگه ما در عقود چه کار میکنیم؟ یه جایی شک میکنیم این عقد درسته یا نه؟ مثلا حالا اون روال، حالا اون خودش بحث داره، آیا این عقد واجب الوفاه یا نه؟ میگیم آقا یه عام میداریم اوفو بالعقود، اون به ما میگه باید به این عقد وفا کنیم. اوفو بالعقود یعنی به همه عقود، مگر اینکه یه عقد خاصی رو بیان مثلا به دلیل خاص خارج کنیم. این عام ماست، این عام فوق ماست به اصطلاح، همه جا این برای ما یک ضابطه و میزانه که به قول معروف از در این مواقع بهش مراجعه بکنیم. عنایت فرمودید. اون وقت خب این اصلی که تأسیس کردیم، این که عامه، این محدوده و دامنه و مقدارش چجوریه؟ اینم گفتیم یجب الخمس فی کل فائدتن مع اختیارن او من دون اختیار، مع مشقه مع المشقه هم من دون المشقه. این مقتضای عرض به حضور شما مقتضای ادله عامه است، قاعده عام اصلی که ما اینجا تأسیس میکنیم عرض به حضور شما اینه.
یارانه
بدون
اختیار دیگه، خب اکثر مراجع میگن خب سلام میگه، میشه بگیم بدون
اختیار، بدون اختیار
چی؟
یارانه نه، اون حالا از یک جهت دیگه است. ببینید الان مثلا ما در مورد هبه، هدیه، اختلاف نظر وجود داره بین مراجع. بعضی ها میگن خمس نداره، مثلا امام رحمت الله علی معتقد از هبه خمس بهش تعلق نمیگیره، اما از اون ور اون بزرگان بالاخره یه عده‌ای قائلن به این که خمس بهش تعلق میگیره. این بسته به اینه که موضوع یارانه چجوری تحلیل بشه، از چه زاویه‌ای بهش توجه بشه، این به چه عنوانه، این آیا بابت کار یا هدیه است، اینا به هر حال تأثیر داره. خب پس ببینید با اون چه که ما گفتیم دیگه نوبت به اصل به معنای اصل عملی نمیرسه. ممکنه کسی بگه آقا ما در جایی اگر شک کردیم خمس هست یا نه به اصل براءت رجوع میکنیم، اگه در یه موردی شک کردیم خمس واجبه یا نه، یعنی یه فائده و غنیمتی حاصل شد، ما شک کردیم خمس اونجا واجبه یا نه، کسی نمیتونه بیاد بگه مقتضای اصل براءت اینه که خمس واجب نیست. چرا نمیتونه بگه؟ چون ما دلیل داریم، الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل، بالاخره اون دلیل، اونی که ما اسمشو میذاریم اصل، میگیم تأسیس اصل در مسئله، برای همین گفتم اشتباه با اصل نشه. یعنی بررسی مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از ادله خاصه. هر دو سخن از تأسیس اصله به این معناست که آیا ما قاعده عامه میتونیم کشف کنیم، آیا ادله عامه مطلقات داریم که یه قانون کلی ازش در بیاریم با قطع نظر از ادله خاص. پس جای تمسک به اصل براءت نیست، جای تمسک به استصحاب عدم حق نیست. کسی بگه آقا قبلا نسبت به این مال حقی برای مثلا خدا و رسول و ضراری نبود، ائمه و ضراری رسول خدا نبود، حق به معنای خاص ولی همش که مال اوناست، اونو این یک پنجم متعلق حق به اصطلاح خدا و رسول و ذوی القربا نبود. الان شک میکنیم آیا متعلق اونها هست یا نه، استصحاب عدم حق میکنیم و به این وسیله بخوایم وجوب خمس را نسبت به این کنار بگذاریم. آیا جای این استصحاب هست؟ نه خیر. بله؟ چرا؟
چون دلیل داریم،
ادله عامه‌ای وجود داره که به مقتضای اونها خمس واجب است علی کل فائدتن، سواء حصلت مع اختیار او بدون اختیار، مع المشقه ام بدون مشقه. پس دیگه نوبت به اصل براءت و استصحاب عدم حق و امثال اینها نمیرسه. فقط چیزی که این قاعده عامه رو محدود میکنه چیه؟ دلیل خاص. یه دلیل خاص بیاد در مورد یه فایده و منفعتی بگه خمس واجب نیست. حالا فقط باید بحث در مورد اون دوتا بکنیم، اون مونده، یعنی مال حلال مختلط به حرام. اینا بعدن بحثش مفصل میاد، فعلا در رابطه با این اصل و اینکه آیا اصلا اینا مشمول عنوان غنیمت هستن یا نیستن، این دوتا بحثش مونده که حالا اینو هم عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.